رب اعوذ بك من همزات الشياطين، اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. حلول ماه ربیع الاول رو که ماه میلاد پیامبر اعظم و همچنین امام صادق سلام الله علیهما هست رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم به دوستان عزیز و از خداوند بزرگ میطلبیم همه محبان و شیعیان امیرالمومنین سلام الله علیه که در این دو ماه مشغول عزاداری برای حضرت سید الشهدا علیه آلاف و طیب و ثنا بودن، عزاداری همه اون عزیزان و همه ما را مورد قبول خود قرار بدهد و همچنین دعاهای ما رو که در این دو ماه و در پایان این دو ماه به عرض پروردگار رساندیم همه اونها رو به اجابت نهایی برساند انشاءالله، و این ماه محرم و سفر رو آخرین ماه محرم و سفر ما قرار مدهد انشاءالله. یک صلوات بلند برای اجابت این دعاها خط بفرمایید. در مورد بحث ابلیس که موضوع بحث این بود که عوامل گمراه کننده انسانها، یعنی این که ابلیس از چه راهی و چگونه انسانها رو گمراه می کند، این رو صحبت کردیم. آیه 27 سوره مبارکه اعراف رو خوندیم. امروز آیه 3 و 4 سوره مبارکه حج رو میخونیم و چند تا روایت در این باره که ابلیس از چه راهی و چگونه انسانها رو گمراه میکنن. این رو دقت داشته باشیم که در دام ابلیس نیفتیم، چون در دام ابلیس بیفتیم نه تنها برای آخرتمون فقط ضرر داره و زیان داره، بلکه برای دنیامون هم بده. در آیه 3 و 4 سوره مبارکه حج می‌فهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم. می‌فهمد که برخی از مردم بدون اینکه دانشی داشته باشن درباره خدای تعالی جدال می‌کنن. منظورش چیه؟ منظور این که اول اینها باید برن تحقیق در مورد خداوند متعال بکنن، بعد بیان راجبش بحث بکنن. وقتی مطالعه ای راجب خداوند متعال و آفرینشش ندارند، صحبت کردن راجب خداوند متعال چه فایده داره؟ یه چیز جدل بی خودی هست. بعد برن تحقیق کنن، مطالعه کنن، بعد بیان راجبش بحث کنن. و راجب هر چیز دیگه ای هم یاد بگیریم که اگه میخواییم راجبش بحث بکنیم، مناظرهی بکنیم، مباحثهی بکنیم، اینها بریم اول راجبش مطالعه بکنیم. بدون مطالعه راجب چیزی بحث بله نکنیم. اینجا میفهمد که برخی از مردم و من الناس من یجادل و فلاح به غیر علم، بدون اینکه دانشی داشته باشن میان جدل راجب خدا، به نتیجهی هم نمیرسیم. و یتبع کل شیطان مرید، و از هر شیطان سرکشی هم پیروی میکنن، یعنی از ابلیس و شاگردانش پیروی میکنن. کتب علیه انه من تولاه، این خیلی مهمه، فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. میفرماید که خداوند داره میفهمد منی که خدا هستم اینو واجب کردم هر کسی که از شیطان به هر نحوی تبعیت بکنه و پیروی بکنه، دنبال ابلیس برود و دنبال شاگردای ابلیس برود، یعنی شیطان‌ها برود، می‌فرماید مقرر شده. کتبه یعنی وجبه، یعنی مقرر شده. شما وقتی میگی کتبه علیکم الصیام یعنی وجبه علیکم الصیام، یعنی وقتی میگی نوشته شده بر شما روزه یعنی واجب شده بر شما روزه. میگی که آقا اینجا میگه واجب شده، من خدا واجب کردم، اینو مقرر کردم که هر کس ابلیس رو به دوستی بگیره یا سرپرستی ابلیس رو تو کارهاش قبول بکنه، یعنی دین رو بذاره کنار، نماز، روزه، خمس، همه اینا رو بذاره کنار، فقط گوش بده که ابلیس چی کار میکنه. میفرماید یه همچین کسی رو من مقرر کردم که هر کس او رو به سرپرستی یا دوستی خودش بگیره، مقرر کردم که رهاش کنم، ابلیس او رو گمراهش بکنه. یعنی خروجی این کار میشه گمراه کردن او توسط ابلیس. و او رو کجا ببره؟ یهدیه الی عذاب السعیر، ببرتش به سمت آتش دوزخ بدون هیچ برو برگرد. اینو پروردگار مقرر کرد. بنابراین انسان باید حواسش جمع باشه، بشناسه عوامل گمراه کننده ابلیس را. دقت بکنی چه عواملی ما رو گمراه میکنه، ابلیس با چه عواملی ما رو گمراه میکنه، چگونه ما رو گمراه میکنه، از چه راههایی ما بشناسیم، یه وقت زیر پرچم ابلیس نریم. حالا این بحثی که ما داریم مطرح میکنیم، حالا تو احادیث راجع به این عوامل صحبت کرده، عوامل هم زیاد هست. احادیث آمده تقریبا مهمترین این عوامل و شاخصهای این عوامل، این عواملهای شاخص اینجا مطرح کرده. دقت بکنید، مرحوم شیخ صدوق یک رحمت الله علیه کتابی به نام خصال داره، صفحه 113 حدیث 91ش از امیرالمومنین سلام الله علیه یک حدیثی رو نقل کرده، من فارسیشو میخونم. میفرماید که عوامل گمراه کننده 3 تا هست، یعنی فقط 3 تا نیست، 3 تا هست، چیزای دیگه هم هست. یعنی ابلیس از این طریق انسانها رو گمراه میکنه. یکیش که مختص مردها هست، جاهای دیگه برای زنها رو بیان کرده، اینجا برای مردها رو داره بیان میکنه، اینجا فقط خاص مردها رو داره میگه. یکیش که خاص مردها هست که ابلیس خیلی سریع، قاطع و راحت از این طریق دست به کار میشود، میفرماید که زندوستی هست، از طریق نامشروع و طریق غیر مشروع. یعنی چی؟ یعنی که شما مادرتو دوست داری، هم خوبه هم عبادت. همسرتو دوست داری، خانومتو دوست داری، هم خوبه هم عبادت. دخترتو دوست داری، هم خوبه هم عبادت. خواهرتو دوست داری، هم خوبه هم عبادت. اما شما یک نامحرمی رو دوست داری که محرم شما نیست، یعنی به هیچ طریقی محرم شما نیست، او رو دوستش داری و این دوستی رو مرحله عملیاتیش میکنی، به حد یک ارتباط و رابطه ای میرسونی. میفهمد این یکی از عوامل گمراه کننده است که ابلیس قاطعانه از این طریق وارد میشه و شما رو خلد میده خودش به این سمت و گرفتارت میکنه. این یکیش. حضرت تو این مطلب میفرماید که زن دوستی که به همین طریقی که عرض کردیم برای مردها فقط، حضرت میفرماید شمشیر شیطان است. یعنی وقتی این شمشیر رو بکشه دیگه بریده، دیگه از بین برده، یعنی کار انسان رو تمام میکنه. این برمانش انگار که داره یکی با شمشیر میجنگه، یکی هیچی نداره در مقابلش. این شمشیریه که شیطان داره ازش استفاده میکنه. دوم که دیگه مخصوص مرد و زنه، فرق نمی کنه. دوم شرابخاریه که دام شیطانه. چرا فرمود دام شیطانه؟ من اینکه یه بدبخت ننه مرده ای رو گرفتن انداختن تو زندان، گفتن که اگه دارت میزنی میکشیم، اگه میخوای این کار رو نکنی باید شما یه آدمیه ما بهت میگیم بری اینو بکشی یا یه کار خلاف شرعی به صورت زنا انجام بدی یا اینکه یه لیوان مشروبه بهت میدیم بخوری. این نشست فکر کرد بودش که خب ما قتل نفس که نمیتونیم بکنیم، خیلی جرمش سنگینه، قصاص داره، بعدم توبه میخواد فلان اینا که بود. زنا هم که خیلی چیز عجیب و غریب و بد چیزی، شراب هم خیلی چیزی بینیم، ولی فکر کرد بودش که بین اینا باز یه لیوانی شراب میره میخوره دیگه، حالا بعدم توبه میکنه دیگه، بالاخره چی میکنه. این مثلا داریم میگیم، حالا ما گفتیم یه لیوان شراب، مثلا یه ظرف شرابی رو خورد، آقا شراب رو انتخاب میکنه، شرابه رو خورد مست کرد، همون کار رو انجام داد، همون کار رو انجام داد. این که میگه دام شیطانه، در این که شراب عقل رو که زایل میکنه دیگه نمیفهمه که داره چی کار میکنه، هم بردنش اون کار رو انجام داد، هم بردن اون کار رو انجام داد. حضرت میفهمد شرابخوری دام شیطان. من شنیدم، البته خدا کنه این خبرها دروغ باشه، شنیدم از مرزهای غربی میشه دیگه، طرف ارومیه و اینا، آذربایجان غربی میشه دیگه اونجا، شنیدم دارن داخل اردبیل آستارا اینا از اون مرزها شراب تو این قوطیای کوچک مجانی دارن وارد من بکنن. خدا کنه این خبر دروغ، یعنی دارن مجانی وارد میکنن. چرا؟ برای که اونا بهتر از ما میدونن که این دام شیطان، که بدن به جوانها بخورن، اینها کم کم وقتی که این کار رو کردن دست به هر گناهی چی دیگه اون وقت. خدا کنین که این دروغ باشه، خدا کنه اردبیلی های غیور ما که واقعا اینا شهرهای مثل اردبیل، ما یه وزنه های علمی و وزنه های تقوا تو این شهر داشت، واقعا یه دارالمؤمنین برای خودش بود. خدا کنه که این خبر دروغ باشه، اگر خدا نکرده راست باشه، خود اون اهالی اردبیل اینا به هوش بیان و جلوی این قضیه رو بگیرن تا جوانها آلوده نشن و شهرهای دیگه ها از اونجا میاد و اینها این کار نشه. داخل شهرها من شنیدم از بیکفایتی بعضی از مسئولین متاسفانه، که فقط ساختمون دارند و اسم دارند و پست دارند و حقوقشو دارن میگیرن و کاری انجام نمیدن. شنیدم تو بعضی از رستوران ها و اینها، کافه ها، که حالا خیلی تعدادش زیاد شد، یعنی تعداد کافه ها تا چند سال دیگه به تعداد مساجد میرسه، که اینا زیاد شده، شنیدم تو اینا دارن همراه غذا و چیزهای دیگه دارن شراب عرضه میکنن. خدا کنه این خبرم دروغ باشه، اگر راست باشه که وای بر حال مسئولین تعزیرات و حراست و نمیدونم اینایی که همش اسم بی سیم دستشون و فلا اینا هی میدونن دنبال خلافا برن اینا رو بگیرن. واقعا اگر هست همچین چیزی برن در این رستوران ها رو ببندن تا کار بیخ پیدا نکرده. چون ما 30 سال پیش راجع به بدحجابی و بیحجابی تذکراتی دادیم، خیلی هم صحبت کردیم، توجه بهش نشد. الان داریم راجع به شرابخوری و تو رستوران ها و اینا داریم میگیم بی حجابی. الان کار به اینجا رسیده که ما چیزایی هم که زمان شاه طاغوت و ملعون نداشتیم الان اونا رو پیدا کردیم. من زمان طاغوت موتور سوار زن نمیدیدم، من ندیدم، بازم حالا بزرگترایی که تو مجلسن اگه موتور سوار تو شهر دیدن زن بی حجاب موتور سواری داره میکنه، چون انقدر اصلا موتور نبود زمانش، فقط دوچرخه‌های خیلی قدیمی بود و اینا و چیزی نبود که مردم بشن، تعداد جمعیت خیلی کم بود. یه چیزایی الان درست شده که اصلا دیگه زمان طاغوت هم نبوده، الان داریم تذکر میدیم که لااقل جلو این یکی رو بگیرید که این کار بیخ پیدا نکنه بغل گوشمون دیگه، یهو این اوج نگیره و نتونیم دیگه جلوشو بگیریم. به هر حال امیرالمومنین فرمودن شرابخوری دام شیطان. و سومم عشق به درهم و دینار که تیر شیطانه. عشق به درهم و دینار، نه این که آدم پول دوست نداشته باشه. نه، منظور حضرت این نیست. آدم پول رو در بیاره، درآمد کسب کنه. برای چی؟ برای اینکه خرج بکنه. دقت بکنیم، اسلام میگه خرج سلامتی خودت بکن، خرج پوشاک خودت بکن در حد متعارف، خرج تغذیه خودت بکن در حد متعارف، خرج زندگیت بکن، سعی کن بری خونه‌ای باهاش تهیه بکنی، بخری خونه‌ای، رهنی بکنی، اجاره‌ای بکنی، خونه‌ای بخری، توش بشینی، خانوادت آسوده خاطر باشن، شغلی بر خودت دست و پا کنی. اینجا منظوم از درهم و دینار یعنی این که این فقط وضعش خوبه، خونم داره، کارم داره، حقوق هم داره، فلان به دست میرسه، ولی اضافهشو نمیره توی جلسه‌ای، کلاسی، درسی بر دانش خودش بیفزاید. صبح میره سر کار، بعد از ظهر میره سر کار، شب هم میره سر کار. یکی از این بندگان خدا که آدم خوبی هم بود، چند وقت پیش 90 خورده سالم شاید فوت کرد، خدا بیامرزدش، صبح میرفت سر کار، 11 شب با موتور میمد خونه. خب این چی میخواد، چیکار میخواد بکنه؟ این باید بچه‌ش رو تربیت کنه. ولی ازای یه دونه بچه‌هاش اصلا با خارج بود، اصلا نه فوت مامانه اومد نه فوت باباه اومد، یه دونه دیگه بچه‌هاش بود که اینا بنده خدا اومد، اون دیگه هیچ چیز خاصی هم از اینا دیده نشد. چرا؟ برای اینکه شما وقتی همه زندگی رو گذاشتی کار، خب این اشتباه، عشق به درهم و دینار، حالا اینا جمع شد با آخر که چی؟ یه چه هزینهش کن، خرجش کن که لااقل تو این دنیا. آخه بعضی از ماها هستیم، واقعا این رو فکر کنید دوشا ببینید، بعضی از ماها فقط آخرت رو چسبیدن، دنیا ندارن. مثلا خب والا خیلی تعدادشون کمه، کم نمی کنم جمهوری اسلامی دیگه پیدا بشه دیگه که آخر آخرت چسبیدن دنیا رو بر کرده باشه. حالا شما پیدا کردی که آخرت چسبیدن دنیا رو بر کرده، مثلا بعضی ها دنیا رو چسبیدن آخرت رو بر کردن، بعضی ها هر دوتا رو بر کردن، نه آخرت دارن نه دنیا، که مثال بهشون میزنن میشدن گدای ارمنی شدن، نه دنیا دارن نه آخرت. بحث سر اینه که این همه پول که شما میدید دنبالش کار میکنی، هزینه کن، خانوادت رو بردار، یه مسافرت زیارتی برو، یه مسافرت سیاحتی برو. چرا هی داری جمع میکنی؟ برای کی داری میزنی؟ حضرت میفرماید که یکی از عوامل گمراه کننده شیطانی که شما رو یه کاریت بکنه که بری دنبال جمع کردن. تو سوره همزه میفرماید الذی، شما میتونید بلند بخونی سورتشو، جمع مالا و عدده، یعنی جمع میکنه مالو و عدده، یعنی هی هم میشموره و از این شمردن لذت میبره، لذتی میبرن. حضرت میفهمن این افتاده دنبال شیطان، بول ایستاده افتاده دنبال این کار که هی جمع بکنه بهش میخور. چه فایده ای داره؟ تو نه دنیا داری نه آخرت داری، آخرت که نمیرسی بری دنبال دنیا، تو هم که لذت نمیبرن، چه فایده ای که؟ خداوند از هر سه عامل ما رو حفظ بفرماید و خانواده های ما رو یه صلوات بلند خواب پران بفرست. در میزان الحکمه صفحه 2744 از کتاب نور الثقلین جلد 1 صفحه 152 از امام باقر و امام صادق از هر دو نقل کرده. حضرت فرمودن عوامل دیگری که ابلیس انسانو فریب میده چیه؟ حضرت هر دو بزرگوار فرمودن که یک، این اولیش مخصوص اهل تسننه، به شیعه ارتباطی پیدا نمی‌کنه. دقت بکنید، سوگن خوردن برای طلاق دادن، چون در اهل تسنن مثلا یه ها عصبانی که میشه تو خونه سه بار پشت سر هم حالا یا سوگن میخوری یا چی، میگه که مثلا والله من تو رو طلاق دادم، سه بار که اینو میگه البته این صحیح نیست دا سنت پیغمبر این نیست، لیکن اهل تسنن به این معتقده که این زن دیگه طلاق داده شد. یک چیز اشتباه، مسیر اشتباه، این طلاق نیست. طلاق و قرآن و سنت اینجوری معرفی نمی کنه. این مال اهل تسننه که حضرت می فهمن از عوامل ابلیس هست این کار رو موضع باشه کسی نمی، یا اینکه در بین شیعه اینجوری باشه که مثلا یک کسی بگه آقا من قسم میخورم اگه دفعه دیگه مثلا شما ای زن، مردی به زنی بگه این کار رو مثلا انجام بدی، من قسم میخورم به خداوند متعال که تو رو طلاقت بدم، بعدم چون بگه سوگند خوردم بیام تو رو طلاقت میخوام بدم، میگه این سوگند باطل، از عوامل ابلیس هست، اصلا نافذ چی نیست. یعنی اگرچه سوگند خورده به خدا که من طلاقت بدم، میگه این سوگند باطل هست، سوگند برای طلاق جایی نداره، از عوامل ابلیس هم. دوم حضرات میفرمایند که نذر کردن برای گناه، نذر کردن برای گناه، مثلا شما یه گناهی رو در نظر بگی، میگه من نذر میکنم که اگه فلان کارم درست شد مثلا این گناه رو انجام میدم، حالا گناهش چه کوچیک باشه چه بزرگ، این نظرم چیه؟ باطل هست، از عوامل ابلیس هم هست. سومم حضرت می فرماید که هر سوگندی به غیر از خدا، یعنی اگر واقعا یه کار راست و حقی رو میخوای انجام بدی، میخوای درش، یعنی اون کار یه جوریه که به دین و دنیای تو برمیگرده، میخوای مردم رو هدایت بکنی، در مسیر هدایت میخوای کار بکنی، به خدا سوگند بخوری، غیر خدا سوگند نخور برای این کار. این هم خودش از عوامل ابلیس است. بعد آیه 268 سوره بقره میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شما نگاه کنید توی این آیه چی معرفی کرده؟ عوامل رو. از شیطان و یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرتا من و فضلا والله واسع علیم. شیطان یعنی ابلیس میاد یه کاری انجام میده، خداوند در مقابلش یه کاری دیگه انجام میده که این کار ابلیس خونسا بشه. این کار چیه؟ اینجا میفهمد که ابلیس میاد شما رو از تهی دستی میترسونه، چون از تهی دستی میترسونه میگه معلوم نیست وضع مملکت چی بشه، پس شما برو سر این پست مدیریتی به جای این که به مردم خدمت بکنی پشت کیو ببن؟ خودت رو ببن، کاری که یه دونه از مسئولین جمهوری اسلامی انجام نمیده. اینا مال مملکت ایندولند ما داریم میگیم، ایندولندی ها اینجوری میکنن که وقتی مسئولینشون میره سر کار، بعضی از این مسئولین به جای اینکه بیان خدمت به مردم بکنن، پشت مردم و مملکت رو ببندن، پشت خودشون رو میبندن. تو مملکت کجا رو داریم میگیم؟ ایندولند، که اصلا وجود چی؟ نداره. توجه کردی؟ این میگه که قرآن میفهمد که ابلیس میاد این از توهی دستی میتونست، میگه آقا تو 4 سال سر کاری، 5 سال سر کاری، بعدش معلومی دوباره این پست رو به تو بدن که بیا چیکار کن؟ پشت خودتو ببند، نمیخواد پشت مردم رو ببندی، پشت مملکت ببندی، پشت خودتو ببند. بعضی ها اینجوری فکر میکنن. قرآن میفهمد این از عوامل ابلیس، یعنی ابلیس داره اینها رو، یعنی خودش هم میفهمد، از شیطان و یعدکم الفقر، شما رو میترسونه از توهی‌دست. در سطوح پایین ترش هم همینطوره، یعنی انسان در محل کارش یهو یه مشتری بهش خورده، میگه معلومی که مشتری دیگه به ما بخوره که، بذار این رو تو پاچهش بکنیم فعلا هرچی میتونیم، اونم نمیدونه قیمت ها چنده با اینا، ازش بکنیم، معلومه می مشتری دیگه پیدا بکنیم که. میگه همش ابلیس داره تو رو وسوسه میکنه که تو بعدا معلومی چی کار بکنی چی نکنی. حالا اینو داشته باشی، در یه روایتی خود خداوند به کی بود داره من نمیدونم داشت میفهمود، حالا شما اینجوری روایتو بگید تا من پیداش کنم براتون بیارم، فهمود که بابا امروز که الان تا شب شده من روزی تو رو دادم یا نه؟ گفت من روزی رو دادم. گفت روزی رو گرفتم. گفت فردا مثل همین روز روزی تو من میدم. تو از این که روزی به دستت نیاد وحشتی چی؟ نداشته باش. من خلقت کردم، واجبم کردم بر خودم که روزی تو بدم. دارم میدم. تو نترس. تو روزی تو دریافت میکنی. این وحشت نشه. این وحشت ها ابلیس به دل بنده میاندازه که آقا ممکنه بخوری به فلان، توی دست بشی، بدبخت میشی، بیچاره بیا برو اینجوری کن، بیا برو اونجوری کن. اگه کار خوب بکنه نه را بگی برو خلاف، از راه خلاف مال درار که توی دست نشی. و یأمرکم بالفحشاء. ابلیس میگه که کار دیگه‌اش قرآن میفهمد، میگه که آقا امر میکنه شما رو به هر چی کار بده، هر چی کار بد، هر چی کار فحش هست، برو دنبال پسربازی، برو دنبال دختربازی، برو دنبال نمیدونم تو این کافه ها بشین مثلا تا ساعت ها شرط و پرت بگو، کلت تو این نمیدونم موبایل ها بکن ببین جاهای دیگه دارن چی کار میکنن، هم چی میگن فلان اینا، برو با رفیقات بیرون مثلا چرت و پرت بشنو، چرت و پرت بگو، مثلا آخرم هیچی خروجی برات نداشته باشه. قص الهازم یه همچین چیز رو شیطان میذاره جلو پای شما. والله و یأمرکم بالفحشاء، این کار ابکار ابلیسه که به شما هر ساعت داره امر میکنه. ببین هر ساعت داره امر میکنه که برو یه کار بدی انجام بده. به من جواب بدید که ابلیس هیچ وقت شما رو امر نمیکنه به کارهای چی؟ خوب. دائم داره وسوسه میکنه کار بد انجام بده. یه کار بدی انجام بده. به خانوما یه جور، به آقایون یه جور. بعد خداوند در مقابل ابلیس چی کار میکنه؟ والله یعدکم مغفرتا منه. در حالی که خداوند از جانب خودش به شما داره وعده آمرزش و بخشش میده، شما رو دنبال آمرزش میفرسته، دنبال بخشش میفرسته، دنبال استغفار میفرسته که برکاتش بر شما نازل بشه و فضلا و همچنین دنبال اون زیاد از حدی که باید به شما بده، دنبال اونا داره شما رو میفرسته. میگه از من بخوام، من از استحقاقی که داری نه، از فضلی که هست به تو بدم، یعنی زیادتر از اون مقداری که داری رو باز از من بخوام، من بهت بدم. والله واسع علیم، و خداوند متعال یه گشایش دهنده دانایی هست، میدونه چقدر به کی باید بده که این گمراه نشه. بعد در سوره نساء آیه 120 میفرماید یعدهم و یمنیهم. ابلیس چیکار میکنه؟ ابلیس به انسان وعده نسیه میده، نقدی براش کاری نمیکنه، وعده نسیه میده، میگه به اینجاها خواهی رسید، اینجوری خواهی شد، اینجاها خواهی رفت، آخرش هم توبه میکنی، خدا میامرزته، وعده میده و به آرزوشان میافکند و یمنیهم، یعنی یه کار میکنه اینا همش تو آرزو غرقن، من الان میرم این کارا میکنم بعد اینجوری میشم اونجوری میشم اونطوری میشم. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، و آنان را جز فریب وعده نمیدهد. یعنی فقط داره سر این بندگان رو کلا میذاره، آخر سر چیزی به دست اونها چی؟ نمیدهد. این کار شیطان. اینم یه بحث. خداوند متعال انشالله همه بیماران، کسانی که در منازل و بیمارستان ها بستری هستن و هزینه های سرسام آوری رو باید پرداخت کنن برای بهبودی خودشون. اولا خداوند متعال اگر ما سالم هستیم، سلامت هستیم که انشالله هستیم، این سلامتی رو از ما مگیرن و اونام که بیمارن همشون رو سالم بگرداند انشالله. یه صلوات هم برای شفای همه مریضا بلند بفرستید. در تحف العقول و همچنین تو میزان الحکمه صفحه 2751 حدیث 9387 از امام کاظم علیه السلام در سفارش به هشام اومده. دقت بکنید اینو. هشام یکی از اصحاب امام کاظم است. اینجا حضرت دستوری برای مبارزه با ابلیس به هشام میده. آقایون اینو دقت کنن، خانومام خیلی دقتشون رو زیاد کنن، جوونها بیشتر، عزیزانی که نشستن تو مجلس دقت بکنید. ببینید دستور امام هفتم حضرت اون فرصتی که بیرون از زندان داشته یه دستوری به صحابی خاص خودش داده، اون کسی که به نام هشام هست، دستور مبارزه کردن با ابلیس رو به اون میده، نحوه مبارزه‌اش چجوری باشه تا بتونه پیروز بشه. این خیلی جالبه که اون عوامل گمراه کننده نتونه این شخص رو از پای در بیاره و نفوذ کنه در. خوب گوش کنید ببینید حدیث چه جالب. حضرت هشام میفرماد که دشمنی تو با ابلیس باید سخت باشه، یعنی به خودت بقبولی که واقعا ابلیس دشمن من، واقعا دشمن من. ابلیس هیچ وقت خیر من را چی نمیخواهد. این دقت بکنید. ادامه حدیث: و نباید که او در تلاشش برای نابودی تو شکیباتر و پایدارتر از تو باشد در مبارزت با او. نحوه، دقت بکنید، نحوه چی رو داریم میگیم؟ نحوه مبارزه با ابلیس. حضرت میفهمد ابلیس با لشکریانش داره میاد تو رو فریب بده، سر تو کلا بذاره، بدبخت و بیچاره ده. میگه تو هم در این تقابل با ابلیس قرار داری. خوب به من نگاه بکنی. حضرت میفرماید که اون داره تلاش میکنه تو رو از بین ببره، تو رو فریب بده، با خودش ببره تو دوزخ. دقت بکنی. تو باید اینجا چیکار بکنی؟ تو باید شکیبایی ببرزی، صبر کنی، مقاومت بکنی. مقاومت بکنی. یعنی وایسی جلوش. حضرت میفهمد اینجا اینو یاد بگیر ای هشام که بنات باید بر این باشه که هر چی شیطان بیشتر فشار میاره تو بیشتر مقاومت بکنی، اینقدر مقاومت بکنی که شیطان را از رو ببری. این بحث هست. میگه تو بیشتر، اون میگه تو بیشتر مقاومت بکنی. حالا اینجا میگه که ادامش یه تیکه حضرت داره، امام موسی بن جعفر سلام الله علیه میفرماید چرا من به تو ای هشام این حرفو میزنم؟ زیرا ابلیس با همه قدرتش، یعنی اون که فب عزتک لاغوینهم اجمعین، من تو رو گمراه میکنم، از همه عوامل استفاده میکنم، حضرت میفهمد با همه قدرتش از تو ناتوانتر. یعنی این خیلی حرف مهمیه، با همه قدرت و لشکری که داره از تو ناتوانتره. چرا حالا از تو ناتوانتره؟ برای اینکه تو یک کسی رو داری مانند خدای تعالی که به اون کس اتکا میکنی، اما ابلیس که به خدا اتکا نمیکنه در فریب دادن. که دقت بکنی، پس زیرا ابلیس با همه قدرتش از تو ناتوانتر است و با همه بدیش، یعنی با همه اون قدرتی که در فریب دادن و بدکاری داره، کمتر از تو میتواند ضربه بزند به تو، کمتر از تو میتونه ضربه بزنه به تو با همه قدرت که اینو بدون و جلوش مقاومت کن، پایداری کن، نذار ابلیس تو رو از پا دره، چون تو با همه این حرفا از ابلیس قوی تر هست، تو با همه این حرفا از ابلیس قوی تر هست. بعد حضرت ادامهش بهش میفهمد که اگر تو به خداوند پناه بری، این تیکه کلیدی هست، اگر تو به خداوند پناه بری هر آینه به راهی راست هدایت شده. اگر به خدا پناه بری، یعنی یه جاهایی تو میبینی فشار ابلیس خیلی زیاده، زود یاد پروردگار بیفت، از پروردگار کمک بخواه. حضرت میفهمد یقیناً پروردگار به عنوان یک متکا تو رو کمکت میکنه، نمیذاره تو تنها بمونی در مقابل ابلیس. اینم فرمایش امام هفتم در تحف العقول و میزان الحکمه بود که به هشام میفرماید که خیلی نکته جالبی. حالا امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه 192 باید باشه، حضرت چند تا عامل دیگر رو از عوامل گمراه کننده اونجا مطرح میکنه. حضرت اونجا میفهمد که من فارسیشو میخونم، میفهمد که از خدا بترسید، از کیفر سرکشی در این جهان و از زیان ستمکاری در آن جهان، از زیان ستمگری در آن جهان. از کیفر سرکشی در این جهان یعنی اینکه بترسید از اینکه در مقابل خدای تعالی سرکشی بکنید، عصیان بکنید و یه آدمی تبدیل بشید که هر کی بهتون حرف میزنه، اگر حرف حق بزنه و حرف درست بزنه، شما زیر بار حرف هیچ کیچی نمیری، فقط حرف خودتو میری جلو و اون کاری که خودت میخوای رو اگرچه کار ناحق هست انجام میدی و میری جلو، گوش به حرف هیچ کی نمیکنی. در مقابل خدا، پیغمبر، در مقابل امام، در مقابل نمیدونم مثلا عالم، دانشمند، هر چی. حضرت میفهمد که بترسید اینجوری نشید و بدونید اگر ستمگر شدید، یعنی شروع کردید از کوچیک، از کارهای کوچیک ستم کردن تا برسید به کارهای بزرگ ستم کرد، ستمگری کردن، از این کارم حضرت میفهمد بترس. اینجا یه تذکر اخلاقی رو باید بدیم، خیلی هم مهمه. ببینید کسانی که شما میگی آقا نتانیاهو خبیث، ترامپ لعین لعنت الله علیهما، فرعون لعین، نمرود ملعون، اینها همه کسانی که بودن، اینها یه شبه فرعون و نمرود نشدن. این ترامپی که شما میبینید الان دنیا رو به هم ریخته، ایرانم زندگی خوش رو از ایرانیان گرفته، اون نتانیاهو خبیث هم همینطور، به همین صورت، اینها یه شبه نتانیاهو و ترامپ نشد. ببین اینا خورد خورد اینجوری شده. اگر من اومدم اول یه جوری ماشینم رو پارک کردم که طرف ماشینش رو اخونش نتونه بیاره بیرون و اینجا سفتم وایستدم، میگم به من ربطی نداره، من جا گذاشتم، برو ماشین تو بگیر، میگه آقا من نمیتونم دور بگیرم برم اینجا، همینجا ستم رو شروع کردم. من اگه موتورم رو توی پیاده روی باریکی پارک کردم که زن مردم، بچه مردم، مرد مردم هرچی میخواد رد بشه، یه نفر که با عصام میخواد رد بشه، حتی با مشکل از کنار این موتور برد رد بشه، من از همینجا ستم رو شروع کردم، همینجا ستم کاری رو شروع کردم. من اگه از توی ادارهی باشم، ببینید اگر من توی ادارهی باشم، کاری که شما به من مراجعه کردیم من میتونم همین الان در عرض یک دقیقه انجام بدم، گفتم برو یک ساعت دیگه بیا، من اینجا ستمو از همینجا شروع کردم. من بعدن کار یه ساعته رو میکنم یه روز، کار یه روز رو میکنم یه هفته، شبام بیا من دستتو میگیرم میبرم تو در خونمون نشونت میدم، راحت ماشین اومده تو پیاده رو پارک کرده، پیاده رو رو بسته است. خب این الان قدرت داره به اندازه این که این پیاده رو ببنده. الان این قدرت رو داره. اگر قدرت ترامپ رو داشته باشه، تنگه جبل و طارق و هرمز و باب المندب و خود اقیانوس هند و فلان همه رو با هم میبنده. ولی نداره که. فعلا انقدر قدرت داره. او یکی قدرت داره مثلا به زنش الان زور میگه. به این اندازه قدرت داره. قدرت نداره به شما زور بگه. یه زنش رو پیدا کرده، بیچاره بنده خدا زنه ناتوانه، نه قدرت بیان داره، نه قدرت مالی داره، نه قدرت فلان داره. بهم تهدیدش میکنه که آقا مثلا میرم طلاقت میدم. مثال میگه. این به این اندازه زورش میرسه. اگر قدرت ترامپ رو پیدا بکنه فلان و اینا، اون وقت شما ببینید چه خاکی بر سر همه میکنه. ما ترامپ رو لعنت میکنیم. ترامپ اینقدر قدرت داره که اومده اینجوری داره انجام، تو اقیانوس همه رو بسته، مثلا کشتی ها رو نمیذاره مثلا برن ایران مثلا فلان کنن، خب خیلی سختی ایجاد کرده، تحریم کرده، فلان کرده. به این اندازه الان رسیده اینقدر قدرت داره. اگر اون کسی که به زنش زور میگه این قدرت ترامپ رو بگیره، این چه کار میخواد بکنه؟ به چقدر آدم میتونه زور بگه چی کار بکنه؟ بنابراین یکی دو جلسه گذشتم من به شما عرض کردم، همه ما، اینا رو من دارم میگم و تو حدیث نیست، همه ما درون خودمون یه ترامپ کوچولو چی داریم. باید مواظب اون ترامپه باشی که قدرت نگیرن. یه نتانیاهو کوچولو خبیث تو وجودمون داریم که اون نتانیاهو قدرت نگیرن. همه ما اینو داریم. اونی که نداره معصوم. من و شما هممون داریم. حالا تو حوزه درس خونده باشیم، تو دانشگاه درس خونده باشیم، تو نمیدونم بازار رفته باشی، هممون میدونیم. باید مواظب اون باشی، اون کار دست ما نده. حضرت میفهمد از کیفر سرکشی در این جهان و از زیان ستمگری در اون جهان و از فرجام بد کبر. از اینا بترس، از اینها بترس. کبر یعنی تکبر. فقط من درست میگم، فقط من حرف خوب میزنم، فقط من بلدم مردم رو چجوری راه نمایی بکنم، فقط من بلدم که به شما بگم چجوری زندگی بکنی، چجوری غذا بخوری، چجوری بیاشامی، چجوری بخوابی بارم. من بلدم چجوری راه برم، من بلدم چجوری با مردم ارتباط برقرار کنم. دیگران چی؟ دیگران به درد نمیخورن. یه بند خدا یه وقت بود یه جا همچی میکرد، راجب مردم میخواست صحبت کنه، همچی میکرد این گوساله ها خیلی راحت. خب خودت که نشستی چی کاره هستی؟ تو مگه کجا هستی که اینا رو گوساله میبینی؟ خودت تو حالا من نمیدونم چی میبینی، حتما خوش و گاو میدیده دیگه که اینا رو گوساله میدیده. آخه به مردم و اینا رو میگی گوساله ها؟ خب خودت تو چی هستی الان؟ به کجا رسیدی که داری میگی ما قرک به ربک الکریم؟ آخه تو چه بودی که اولش میگه که یا ایها الانسان ما قرک به ربک؟ خلقتش هم توضیح میده یا آقا تو مگه چی بود؟ تو هم مثل همه اینا بودی دیگه، جایی نرسیدی. حضرت میفهمد این کبر یکی از عوامل مهم گمراه کننده انسان توسط ابلیس و شیطان. حضرت میفهمد که این کبره، یعنی من تکبر داشته باشم، خود برتربینی داشته باشم، خودم رو بالاتر از دیگران بدونم. من رفتم معشد، همه برن کنار، من اومدم. اینا کیان؟ چی چجوری داره زیارتنامه میخونه؟ همش غلط پولو. این یکی حجابش ناقص، اون یکی نمیدونم داره بستنی چیکار، این یکی نگم پاشو دراز کرده تو حرم. فهم و شعورشون کجاست؟ اینا که چیز هست. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، من اومدم. احبا اینا هم همه بدن. اینا چیزی که خود برتربینی هایی که ما باید مواظبش باش. همه بندگان خدا، همه ظاهر امام رضان، همه ظاهر امام حسین، همه ظاهر امیرالمومنین، من باید مواظب باشم خودم رو بالاتر و برتر از اونها چی؟ چون به این حرفا نیست. آخر سرش خدا باید بیامرزه. چجوری بیامرزه ما نمیدونیم. این دقت رو باید داشته باشیم. بعد امیرالمومنین میفرماید که و از فرجام بد کبر، زیرا اینها یعنی سرکشی، ستمگری و کبر که سه تا عامل هستن، عظیمترین دام و بزرگترین فریب ابلیس است. این تا اینجا قضیه رو داشته باشید. یکی دو سه تا سوالم هست، اونا رو جواب بدیم. انشالله اگه زنده بودیم بقیه بحث رو برای جلسه آینده میگذاریم. خب این صحبت ما بود در این جلسه. انشالله بقیهش عرض کردم، بقیه عوامل گمراه کننده یه جلسه دیگه ما صحبت بکنیم، انشالله به اتمام میرسه. بعد ادامه بحث و انشالله بحث ابلیس رو خواهیم داشت. یه سوالی که اینجا مطرح کردن دوستان، نوشتن که شما گفتید که شیعیان توسط شیطان گمراه نمی شوند. بله اینو روایات می فهمن. فریب می خورن ولی گمراه نمی شوند. خطا می کنن، گناه هم می کنن ولی گمراه نمی شوند. یعنی از دین بر نمی گردن اگر شیعه باشن، بلکه اگه وسوسه بشن فقط گناه انجام میدن و در مسیر هدایتشون نمیتواند تأثیر بگذارد. سوال اینه که در طول تاریخ شیعیانی بودن که گمراه شدن، مانند طلحه و زبیر و مانند گروه واقفیه که اینا در زمان خود ما هم این افراد وجود دارن. اگر اینها چجوره که گمراه نشدن؟ حالا اینجوری که ایشون نوشته، حالا میگه شیعیانی بودن که گمراه شدن، مانند طلحه و زبیر و مانند گروه واقفیه. اینا اصلا شیعه نبودن. یعنی طلحه که اصلا شیعه نبوده، زبیر هم همینطور شیعه نبودن. اینها اول دوست بودن، یعنی دوستان مثلا به ظاهرم که حالا شده دوستان امیرالمومنین بودن، مثلا اومدن زبیر مخصوصا همینطور، حالا طلحه که از اول وضعش درست حسابی نبود. گروه واقفیه هم اینها به ظاهر کسایی بودن که نام شیعه رو خوشون گشته بودن، ولی نیت و مقصد اینها چیز دیگری بود. واقفیه گروهی بودن که اینا وقتی که امام موسی بن جعفر سلام الله علیه تو زندان بود، حضرت اموالی رو به دست اینها داده بود، به دست اینها داده بود که حالا یا از زندان اگه اومد بیرون یا مثلا طوری شد، اینا بعدن اموال رو تحویل امام بعدی بدن. حضرت شهید که شد، خب امام بعدی اومد رو کار. امام بعدی که اومد رو کار، دید یه بنیاد فلان اینا درست کردن، یه بنیاد فلان هم اونا درست کردن، یه بنیاد فلان هم یه گوشه دیگه اینا درست کردن. حضرت به اینا نامه نوشت که آقا این اموال مال پدر ما بوده، برای ترویج تشیع هست، این اموال رو لطفا پس بفرستید. اینا دیدن این اموال رو بخوام بدن، خب خونه که مثلا رفتن مصادره کردن توش نشستن، پایینش هم حسینیه کردن، خب اینا الان چی بکنن؟ خب گفتن آقا ما داریم خرج میدیم هر سال برای جد شما، مثلا حسینیه کردیم، فلان کردیم، خونه مثلا ما هم چی نکردیم که، به ما دادن ما هم گرفتیم دیگه. ما گفتیم چون دادن دیگه هدیه رو پس چی ندیم، حالا دادن به ما، حضرت همون همش رو باید بدیم. ما گفتن نه ما نمیم. من نشستن دور هم جلسه کردن، گفتن که چی بگیم به امام رضا که ندیم و اینا. گفتن که ما میگیم اصلا شما امام رضا نیستی، صورت مسئله رو پاکش میکنی. گفتن آقا شما معلومی که امام باشی، ولی امام موسی بن جعفر امام بود، اینا رو به ما داده، ما هم اگه خودش زنده شد یه روزی رجعت کرد فلان، همه رو بهش پس میدیم، اگرچه ما اصلا به همون ثابت نشده امامت شما، رویت هلال چی نکردیم، به قول من امامت شما ثابت نشد، نمیتونیم پس بدیم. حضرت با اینا خیلی صحبت کرد. یه عده ایشون در تاریخ نمیشتن که اینا هدایت شدن، برگشتن، اومدن دادن چیز میزار و اینا رو توبه کردن. یه عدهشون هم خوردن رفت، یعنی کلهم با بنیادها رفتن تو جهنم. توجه کردی؟ اینا اصلا شیعه نبودن. من به ظاهر بیام بگم شیعه هستم، بله من به ظاهر آقا شما کی هستی؟ میگم شیعه. شیعه چند امامی هستی؟ من میگم 12 امامی. اما به واقع اینطور هست که خدا میگه من محب اهل بیتم، دوستدار اهل بیتم. خب دوستدار اهل بیت باشی، سنیام دوستدار اهل بیت، اهل بیت دوست دارم. ولی من ولایت امیرالمومنین و ائمه رو بپذیرم، ولایت پذیرفتن با دوستی فرق میکنه. ولایت پذیرفتن یعنی هر چی اینا بگم من بگم چشم. اونایی که زمان امام حسن اومدن به امام حسن گفتن شما چرا صلح کردی؟ و زیر بار صلح امام حسن، یعنی صلحنامه رو امضا کردی. از صلح که نکرد، صلحنامه رو امضا کردی. چرا شما این کارو کردی؟ و زیر بارم سپس نرفتن با توضیحات امام حسن علیه السلام. نه هیچ کدوم شیعه چی؟ نبودن. شیعه باید باگه آقا من امامم، وایستادم شمشیر میکشم، منو میگه من با شما. میگه من الان صلحنامه امضا میکنم، میگه منم با شما. من که من شما رو امام میدونم، هر چی بگی من بگم علا عینی. چشم. اینا شیعه نبودن اصلا. طلحه شیعه نبود، زبیر شیعه نبود، بوره واقفیه شیعه نبودن. حتی اونام که بعدن به اسم زید رحمت الله علیه، حالا اون که خودش دنبال مقام منصب نبود، لکن اونا که بعدن به نام گروه زیدیه اومدن، اینا هیچ کدوم شیعه نبودن و شیعه نیستن. اسماعیلیه شیعه نیستن. اینا هیچ کدوم شیعه نیست. خب این یک مطلب. یه مطلب دیگه هم نوشتن که افرادی که جاهل غیر مقصر هستن در رساله های عملیه، در جاهایی که دور افتاده هست یا به آنها خبری از پرستش خداوند نرسیده، مانند آدم خارها، قبایل وحشی، امیدواریم که آدم خارها اینجا نباشن، حالا قبایل وحشی، آنها هم در این الستو بربکم بودن چگونه توضیح داده. اتفاقا این دو تا مسئله جداگانه است. اولا کسانی که در کره خاکی بهشون نرسیده، اگر کسی باش که نرسیده رسالت پیغمبر، نبوت پیغمبر، امامت ائمه، حتی یگانگی خداوند، به اینا نرسید. خدا، اینا بندگان خداوندن. خداوند برای همشون از رو چون عدل العادلینه، همه اینا رو اول امتحان میکنه، بعد بهشت و جهنم میبردشون. بدون امتحان خداوند مدار کسی جهنم نمیبره، کسی هم بهشت نمیبره. پرونده همشون رو امتحان، همشون رو وقت میذاره، براشون امتحان ازشون میده. اگه کسی باشه که این مطلب رو داشته باشه که خبر بهش نرسیده باشه. مسئله الست رو برای بکنم که من تو بحث عالم زد توضیح دادم. اون سیدیش رو گوش کنین یا اون فلشش رو هرچی که هست اینا صوتش رو گوش بکنین. تو فضای تو سایتمون هم داریم. اگه براتون سوالی بود اون موقع مطرح کنید، من پاسخش رو بدم برای شما که حالا اونم مشکلی نداشته باشه. یه سوال دیگه هم هست. نوشتن که این عملکرد بنیادها و ارگانها و مسئولین و اینا، به جای اعتراض زبانی بیایم یک نامه‌ای بنویسیم، مهر امضا کنیم، بفرستیم برای اینا. شما اول جاشو پیدا کن که ما شکایت از اینا رو به کی ببریم. اول جاشو پیدا کن، بعد آدم بره شکایت از اینا مثلا بکنه، اون بردار بره اونجا. یکی از دوستان خیلی وقت پیش یعنی تقریبا یکی دو سه سال پیش، در خونش دو نفر داشتن با چاقو هم دیگر رو می زدن. زنگ زد به 110. گو آقا ببخشید اینجا در خونه من طبقه چنده من پایین خونه ما دارم با چاقو هم دیگر رو می زنن. گو به شما چه، مگه داروغه هستی؟ گو نه، یعنی شما گفتی 110، گفتی که بیان رسیدگی بکنم فلان اینا، تشریف نمیارین؟ گفت نه، ما میخوایم بیام چاقو بخوریم. مگه گفت پس الان ما چیکار کنیم؟ گفت شما هم دخالت نکنی، یکیشون میذاره یکی رو میکشه، بعد اون وقت زنگ میزنه ما میاد جنازه رو میاریم، اونم دستگیر میکنه، ما داریم میبریم، شما دخالت نکن. راحت کرد خیال عمل رو رفت. حالا شما میگی قوه قضاییه، شما میگی مثلا فلان ارگان داره چی میکنه فلان. مسئول قوه قضاییه اینقدر آدم مهربان و صمیمی است، هر جلسه من میبینم با نشسته با این دادستانا قاضیا همش داره نصیحت میکنه. یعنی واقعا اگر ایشون خدای نکرده کشیش بود تو کلیسا، چقدر آدمو هدایت کرده بود تا حالا. اینقدر نصیحت میکنه، خرمن نصیحت میکنه. گوش بدید، یه وقت نیم ساعت ماشاءالله ایشون داره نصیحت میکنه. موعظه میکنه. حالا این به درد میخوره یا نه اون بحث دیگه است، ولی خب بنده خدا داره نصیحت و موعظه میکنه. الان هم که کلانتری هم که بمبارون کردن زدن یکی کلانتری نیم. من پرسیدم کلانتری بازار رو انشالله کی میان درست بکنن؟ گفت میخوان اونجا رو پاساژ بکنن که یه پولی نیرو انتظامی به دستش بیاد. کلانتری چی میشه؟ گفت ما نمیدونیم. الان یه بنده خدایی زبل بود، آقا الان نشستن حساب کردن دیدن کلانتری الان زدن اتفاقی نیفتاده، برای چی بسازیم دوباره اینا رو؟ همینجوری داره حکومت و مردم و مملکت دارن خودشون رو چیکار میکنن؟ خود ایمنی دارن اداره میکنن، بس بدن جلو دیگه، با امید خدا کاری نداره. حالا شما میگی بنیادها فلان میکنن، به کی میخوای بری بگی؟ نه کلانتری هست، نه 110 جوابتو میده، نه 137 جواب میده. پیروز زنگ زدم گفتم آقا یک عالمه ماسه ریختن اینجا، پیاده رو بند اومده فلان میکنه برام میکنه. دیدم چند ساعت بعد زنگ زدن، گفتم شما زنگ زدی؟ چیکار؟ گفتم بله منده بودم. گفت آقا جون رسیدگی شد، اونجا دارن عملیات عمرانی انجام میدن، بی خودم دخالت نکنی. این دیگه جوابی بود که به خود ما دادم. چشم، به امید خدا بفهمید. حالا اینا رو به کی میخوای بری بگی؟ کی میخواد رسیدگی بکنه؟ کی واقعا دلش بسوزه؟ اینا یه چیزایی است که متاسفانه به فراموشی سپرده شده. شما به جای این حرفا بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدایا لا تسلط علینا من لا یرحمنا. این آمینا به درد میدونید که همون اشخاصی که من گفتم میخوره. لا تسلط علینا من لا یرحمنا، لا تجعل الدنیا اکبر همنا، لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا مبلغ علمنا. خدایا به حق همه پیامبرانت، پیامبر خاتم، همه اوصیای پیامبران و اوصیای پیامبر خاتم تو را قسم میدهیم که آنچه که خیر است برای این کشور، برای این مردم مقدر بفرما. خدایا اون چیزهایی که برای گمراهی این مردم دشمنان در رأسشون ابلیس خبیث در نظر گرفته که جوانها و نوجوانهای دختر و پسر ما رو گمراه کنه، اون عوامل گمراه کننده رو خودت نابود بفرما. خدایا اون بنیادها، اون ستادهایی که اینجا به داد مردم نمیرسن و بناس به داد مردم برسن و کوتاهی میکنن، خدایا اگر قابل هدایتن هدایت، اگر نه رگ حیات اینها را هم قطع بفرما. خدایا رگ حیات نتانیاهو و ترامپ خبیث لعنت الله علیه ما را هر چه زودتر قطع بفرما. خدایا همین امسال و سال فرج و ظهور حضرت ولیعصر قرار بده، همه مرزای ما رو هم خدایا از این جمع محترم شفای عاجل عنایت بفرما. پیروزی سریع قاطع و نهایی نصیب رزمندگان دریا، هوا، زمین، ارتشی، سپاهی ما، مخصوصا در تنگه هرمز بفرما. عاقبت همه ما، رهبر، کشور، مردم، نوجوانا، جوانا، این جمع ختم به خیر بفرما. سه تا صلوات بلند برای استجابت این دعاها بفرستید.